سلام و خیر مقدم عرض می کنم. امروز بحث و گفتگوی ما درباره کتاب شکرستان، نگاهی به آثار زنان در نشریات طنز، نوشته خانم رویا صد که نشر گلازین چاپ کرده این کتاب رو. در باره نقش زنان در حوزه‌های مختلف دانش و فرهنگ، خب در تاریخ ما بحث‌های مختلفی شده. ما زنان شاعر در ادب فارسی، خب به نسبت شاعران مرد خب تعدادشون بسیار کم هست، اما شاعران زن هم دیده میشه در تاریخ ادبیات فارسی و آثارشون منتشر شده از گذشته و از مشروطیت به بعد و در حال حاضر هم همینجور. در حوزه ادبیات داستانی هم خب زنان نویسنده از قبل از انقلاب، از شروع داستان مدرن و رمان خب بسیار بودن و حتی در این 30 ساله یکی از نکات برجسته ادبیات داستانی معاصر هم لحاظ کمی و هم کیفی تعداد نویسندگان زن در عرصه ادبیات داستانی هست که هم تعدادشون زیاده و هم بهترین رمان‌ها و داستان‌ها رو در میان آثار ادب داستانی منتشر می‌کنند و مخاطبان گسترده‌ای هم دارن. در شاخه‌های دیگه همیشه این بحث بوده که نقش زنان آیا چجوری میشه ارزیابی کرد، برجسته بوده و حتی بعضی ها این که میگن تاریخ رو مردان نوشتن و نقش زنان کمرنگه و حتی آثاری داریم به نام تاریخ مذکر و بحث‌های مختلفی در این حوزه انجام میگیره و بحث میشه. مثلا در حوزه فلسفه، شما اگر فلسفه اسلامی و فلسفه غرب رو بررسی کنین از نظر تاریخی میبینید نگاه خیلی کم، شاید به ندرت فیلسوف زن در فلسفه اسلامی و در فلسفه غرب میبینید. غیر از این که ما زنان فیلسوف کم داریم، فیلسوفان هم با زنان برخورد خوبی نداشتن، هم در فلسفه غرب که حتی بیشتر از فلسفه اسلامی و همینطور در فلسفه اسلامی. همیشه این پرسش بوده که چرا مثلا فلسفه زنان گرایش ندارن؟ آیا به خاطر نوع مسئلهش هست؟ به خاطر مثلا این که زنان بیشتر در حوزه‌های احساساتی مثلا بیان میشه، بیشتر نقش دارن، اما فلسفه چون با تعقل و اینا هست زنان کمتر میتونن درش نقش داشته باشن؟ در طنز هم این پرسش مطرحه. ما در تاریخ ادبیات فارسی، حالا در ادبیات کشورهای دیگه باید بررسی شه، زنان طنزنویس به نسبت مردان طنزنویس بسیار کم هستن و شاید ما از مشروطیت به بعد رو بررسی کنین در نشریات طنز، حالا اون کسانی که در مطبوعات کار میکنن و در بخشهای دیگه، به تعداد خیلی کمی از زنان طنزنویس برخورد میکنیم. این پرسش هست که آیا رابطه‌ای بین طنز و فلسفه وجود داره که در این دو شاخه نقش زنان کمرنگه؟ چرا در حوزه داستان و شعر با اینکه طنز نوع ادبی هست که وجود داره اما خیلی کمرنگ نقش زنان هست؟ و این رو پرسشی بوده که همه تر شده. حتی یک بحثی رو آقای دکتر داوری در موقعی که بحث راجب طنز و طیبت در آثار سعدی اینجا طرح کردن، مسئله این بود که چه شباهت‌هایی بین طنز و فلسفه هست که ایشون شباهت‌هایی رو در این حوزه بیان کردن. اما این کتاب نگاهی به آثار زنان در نشریات طنز مثلا معاصر هست که در نشریاتی که چاپ شده سهم زنان رو در این نشریات بررسی شده و مشخص شده که چه مقدار ما زنان طنزنویس داشتیم از نشریات گذشته مثل توفیق و نشریاتی که در بعد از پیروزی انقلاب مثل گل‌آقا و حتی روزنامه‌های مختلف رو شما بررسی کنیم، این اکثر ستون‌های طنزش مردان نوشتن و نقش زنان هم کمرنگه. این بررسی مختصری هست از اینکه ما بتونیم سهم زنان رو در نشریات طنز و زنان طنزنویس رو بررسی کنیم. در خدمت استاد سید فرید قاسمی، جناب استاد شکیبا که آقای قاسمی در حوزه تاریخ مطبوعات از صاحب نظران این عرصه هستن که به خوبی بررسی کردن مسائل تاریخ مطبوعات ایران رو. آقای شکیبا هم خودشون طنزنویس هستن، الان ستونهایی که در خبر آنلاین دارن درباره طنز می‌نویسن و هم کتاب‌هایی در این حوزه چاپ کردن. خانم صدرم که هم طنزنویس هستن هم پژوهشگر در عرصه طنز که چند کتاب درباره طنز قبلا منتشر کردن، یکی 20 سال با طنز که نشر هرمس چاپ کرده، یکی برداشت آخر نگاهی به طنز مطبوعاتی که نشر سخن چاپ کرده، و دو مجموعه طنز هرمس تفاهم، مجموعه طنزهای خود ایشون در نشر سالس چاپ شده، و خبرنامه محرمانه که نشر سخن چاپ کرده. در سالهام در گل آقا به نام بی بی گل طنزهای اوزه مثلا در اوزه طنز رو در نشریه گل آقا می نوشتم و اکنون هم در پژوهش آثار طنز هستن. ابتدا خانم صدر یه توضیحی درباره کتاب، دوستانی که احتمالاً کتاب رو نخوندن با فضای کتاب آشنا بشن، بعد در خدمت آقای قاسمی آقای شکیبا خواهیم بود که درباره کتاب و نقش زنان در عرصه طنز بحث خواهند کرد، چون روز تولد حضرت امام حسین و فردا هم تولد از ابوالفضل علیه السلام هست، نمیشه جلسه درباره طنز باشه، حالا نمونه های از طنز هم خونده نشه. آقای شکیبا یا دوستان میتونن نمونه های از طنز هم در خدمتشون خواهیم بود. اگر در پایان هم دوستان پرسشی دارن در خدمتشون خواهیم بود. خانم صدر بفرمایید شما بحثشو.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان و حضور که تشریف آوردن، و عرض سلام خدمت آقای قاسمی و آقای شکیبا که لطف کردن و از نظرات شما بهره مند میشیم در مورد کتاب. عرض به حضورتون که در مورد کتاب شکرستان نقش زنان در طنز، که ویژه البته نشریات طنزه، حالا من اول عنوان کنم اصلا شأن نزول این کتاب چی بوده، مربوط به دو سه سال پیشه که خانم صدقیان مدیر نشر گلازین که الان اینجا تشریف آوردن حضور دارن به من پیشنهاد کردن، گفتن که بیا یه مجموعی از آثار زنان طنز نویس گردآوری بکن و جمع بکن. برای خود من جالب بود این پیشنهاد، از این جهت که خب من خودم از سال 72 وقتی که همکار گل آقا بودم، وقتی که خب افراد از من سوال میکردن میپرسن که چی کار میکنی، میگفتم که من کار طنز انجام میدم، طنز مینویسم. اولین سوالی که خیلی از من میپرسن این بود که آیا مگه خانم هستن کار طنز میکنن، یا ما خانمی ندیدیم کار طنز انجام بده. بعد خود به خود به نظر می اومد که حضور خانمای طنز نویس مخصوصا در نشریات طنز زیر سایه حضور سنگین مردان پنهان مونده و اونطور که باید به چشم نیامده، و من خودم به عنوان طنز نویس که برخورد کرده بودم با آثار خانم‌ها در نشریات طنز، یه مقدار فکر کردم که خب ادای دینی بکنم به خانمایی که قبلا کار کردن در نشریات طنز و فضا رو فراهم کردن، برای اینکه ما یا امثال ما بتونیم قلم بزنیم و قدم بزنیم در نشریات طنز. ثانیاً اینکه بیان یه بازشناسی بکنم، بیان یه روند در طی روند زمانی بررسی کنم ببینم واقعا خانم‌ها به یه قانونمندی میشه رسید در مورد حضور زنان در نشریات طنز. همونطور که آقای محمد خانی هم فرمودن، واقعیتش اینه که زنان در طنز، حالا چه در نشریات طنز و چه در ادبیات طنز، شعر و داستان، اونطور که باید حضورشون احساس نشده. واقعیتش اینه وقتی که بیان بشموریم بگین که چند تا خانم داستان نویس طنز داریم یا چند تا خانم شاعر داریم که مشخصا کار طنز میکنن، خیلی تعداد به اصطلاح به نسبت مردان تعداد انگشت شماری رو شامل میشه. این یه مقدار خوب من فکر میکنم که تو ذات طنز ریشه داره. طنز یه مقدار واقعیتش اینه که خیلی هنر لطیفی نیست، یه مقدار با بیرحمی تو همه کار طنز. شما باید با سوژه، از سوژه فاصله بگیرین و بدن با فاصله اونو نگاه کنین، نگاه نقاد بکنین. معمولا از بالا برخورد میکنه طنز پرداز با موضوع، یه مقدار با بیرحمی برخورد میکنه، احساسو کنار میذاره، و خب از نقطه نظر روانشناسی یه مقدار به اصطلاح نمایش قدرت طنز از اون زاویه میشه بررسی کرد. مثلا خب زیر دست ها معمولا به کسانی که بالا دستن باشون شوخی نمی کنن، برای شوخی بکنن یه جوری هنجار شکنی تلقی میشه، برای اینکه طنز از موضع فراتر با سوژه برخورد میکنه و با موضوع سوژه برخورد میکنه. برای همین تو ذات طنز وقتی که خشونت هست، وقتی که یه جور قدرت طلبی هست، یه مقدار من فکر میکنم که شاید خانوم با زمینه های دیگر ادبیات راحت تر بتونن کنار بیان و کار بکنن. یه مسئله دیگه که من فکر میکنم ریشه این باشه که خانوم ها حضورشون در طنز معاصر کمتر هست، قبلا که به اصطلاح قبل از مشروطه که کلا تعداد کم از آن کلا ماهیت طنز متفاوت بود. از وقتی هم که رسانه‌ای شده، یکی از دلایلی که خانم‌ها کمتر تو طنز حضور داشتن برخورد جنسیتی در نشریات طنز بوده، شاید اینم یک علتی بوده، یکی از عللش بوده. ما میدونیم که چند تا تابو داریم توی طنز، یکی جنسیت، یکی مذهب و یکی سیاسته. هر جا که محدود شدیم از نظر سیاسی، یه مقدار به سمت تابوهای دیگه، به سمت شکستن تابوهای دیگه رفتیم. طنز پردازا و طنز نویسا و نشریات طنز رفتن توی فضای محدودیت سیاسی، پررنگ شده حضور نگاه جنسیتی به طنز. این مشخصا مثلا تو دوره های نشریه کاریکاتور مشخصه. نشریه کاریکاتور خب با یه نشریه با یه طنز بسیار فاخر و سنگینی شروع کرد. خب وقتی که کادر اولیش محجوبی بود، لطیفی بود، اینا اومدن یه طنز کلن که از فکر میکنم نرم طنز جامعه خیلی بالاتر بود. کم کم وقتی فضای سیاسی محدودتر شد، وقتی خب کادر اولی رفتن و کادر جدیدتر اومدن و وارد فضای طنز اجتماعی شد، طنز اجتماعی از زاویه خب برفرض نگاه جنسیتی به فضا، دیدیم که حضور زنان هم در نشریه کاریکاتور کم شد و به صفر رسید. خب علارغم این فضا، علارغم حضور محدود خانوما، ما میبینیم که بازم زنان در نشریات طنز حضور داشتن. از اول برای خود من جالب بود و به این جنبندی رسیدم وقتی که کارو شروع کردم از یه بازه زمانی، خب از اواسط دهه 20 فکر میکنم که خانوما در نشریات طنز حضور داشتن به صورت مشخص و در قالب داشتن ستونای مشخص توی چلنگر، اگرچه خب طنزشون از اون فضای نشریه چلنگر متاثر می شد، از اون فضای نگاه حزبی و مرامی نشریه چلنگر، یعنی به یه نگاه زنانه در طنز نرسید، ولی خب از اون بازه زمانی شروع شد، ادامه پیدا کرد، رسید به کاریکاتور، توفیق، بعدش کاریکاتور و بعدش سالهای بعد از انقلاب. طنز خانوما در نشریات طنز همپای رشد مدرنیسم رشد کرد و همپای رشد طبقه متوسط شهری، و این جالب بود برای من از این جهت که می دیدیم وقتی که سطح تحصیل بالا رفت، وقتی که حضور اجتماعی زنان در جامعه مشخص‌تر شد، وقتی که تحصیلات زنان به صورت یه دغدغه جدی مطرح شد، حضور زنان طنزنویس در نشریات طنز روند فزاینده‌ای به خودش گرفت و به صفحه زنان در نشریه کاریکاتور رسید. و بعد از دو بود میشه این حضور رو بررسی کرد، یکی بازتاب دغدغه زنانه بود، مطالب زنان به طور مشخص در بعضی از ستونهای روزنامه توفیق که قبلا صرفاً در سیطره نگاه مردانه بود، در ستونهای مثل دختر حوا، در ستونهای مثل و خدا زن را آفرید، که یه جوری آدم احساس میکرد که یه جور کلکل کردن با خانوما بود، از زبون آقایون طنزنویس عنوان میشد. خب خانوما اومدن متقابلا حالا ستونای چاپ کردن، پسر آدم و خدا مرد را آفرید، و یه جور جوابگویی به اون نگاه مردانه. و جالبه که این صفحات در اواسط دهه 40، ببین اواخر دهه 40 یا سال 50، قشنگ این ستونا روبروی همن، پسر آدم، دختر حوا و خدا زن را آفرید و خدا مرد را آفرید. و در جدا از اونم بازم تو بعضی از ستونای مجله توفیق آدم میبینه که سعی میکنن نویسندگان به نگاه زنانه برسن. خب در کاریکاتور اینو ما مشخص تر میبینیم، 4 صفحه چاپ شد صفحه خانوما و بعدن حالا زنان به ارائه آثار ادبی در اون نشریه برداختن. ولی مسئله که ما داریم در مورد حضور زنان در نشریات طنز عدم استمراره، یعنی خانوما مستمر حضور نداشتن، از این جهت نتونستن به سبک خاص خودشون عمدتا دست پیدا کنن. یعنی ما در تاریخ نشریات طنز جز مجله گلاغا که بعضی از خانمای طنز پرداز تونستن سبک خاصی رو ارائه بدن، ما به سبک خاصی رو نمیبینیم. یعنی که به علت اینکه کوتاه بوده همکاری زنان، یعنی که مثلا برفرض مرحوم ابوالقاسم حالا چند دهه طنز نوشت یا بسیاری دیگه از طنز نویسای مرد، خانوما حالا به قول بعضی از همکاران خب بر حال حالا به نظر میاد که بعضن تفننی شروع کردن طنز نوشتن، حالا ازدواج کردن یا وارد دنیای کار شدن اصلا طنز رو رها کردن، به صورت مستمر کار نکردن که بتونن قالب آفرینی کنن، سبک آفرینی کنن و به زبان خاص خودشون برسن. بنابراین بسیاری از آثار زنان در نشریات طنز در قالب سبکای ادبی یا در قالب قالبایی که در نشریات طنز ارائه شده کار کرده. و بعد ولی در مجموع میشه گفت وقتی که شما در یه روند زمانی بررسی میکنی، یه روند فزاینده‌ای، یه روند روبرشتی، مثلا بعد از انقلاب در زمین طنز زنان میبینیم که خب بعضن حالا در قالب مدیر مسئول یا در قالب سردبیر حتی خانم‌ها در نشریات طنز حضور داشتن و کار کردن، که فکر میکنم این خیلی حالا اگه برگردیم فکر کنیم از زاویه نگاه دست اندرکاران نشریات طنز دهه 20 فضای خیلی رویایی یا تصویر رویایی میتونه باشه. من با اجازتون همینجا سخن رو قطع میکنم که اگه بعدا مسئله‌ای بود در خدمتون هست.
خیلی ممنون. برای اینکه نمونه از کارهای خانم‌ها زنان رو در عرصه طنز نویسی بشنویم و بعد بدونیم که چگونه می‌نویسن، من یک مطلبی از آثار زنان رو در هفته نامه گل‌آقا به نام حسن طلب گلباجی که حالا اسم نویسندش خانم شیرین کاوه هست می‌خونم، بعد آقای قاسمی صحبت خودشون رو شروع خواهند کرد. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. یادم آمد که همان چند شب پیش تر از آن من سرگشته تنها وسط کوچه رسیدم. تو به من دست تکان دادی و من پای فشردم روی ترمز. تو رسیدی ز پس بوته شمشاد لب جدول و گفتی بده من زود گواهی نامه و بیمه و غیره. چشم من ماند به رخسار تو خیره. به تو گفتم که برادر به چه علت؟ مگر از قرمز خوش رنگ گذشتم یا مسافر زدم جای فلانی؟ تو به من گفتی از این علت و معلول گذر کن و به لاستیک چپ چرخ عقب هم تو نظر کن. وسط خطکشی آبره لاستیک اتول حالیت داشتم، حالا نمیدونم سبک نوشتم، به تو گفتم که فدات شم. تو خودت امن نمودی که در این بین بمانم. لحظه ای مات شدم من به روی خودکار بیکت که در آن بین تکان داشت و بسی نرم و روان بر روی کاغذ دوران داشت. تو برای من بیچاره کشیدی ز کمر قبض جریمه. بنده گفتم که خداوند کریمه. رفتم اما میکنم بنده دعا بر تو و بر حسن طلب هم، خود لاستی که چپ چرخ عقب هم. این نمونه از آثاری که زنان نوشتن. حالا شاید ما بعضی از موارد دیگر هم چه در گذشته چه در بعد نمونه هایی بخونیم با خود شیوه طنز نویسی و طنز پردازی زنان آشنا خواهیم شد. از جناب آقای قاسمی درباره نقش زنان در نشریات طنز اطلاعاتی نکاتی رو طرح خواهند کرد، بعد راجع به کتاب شکرستان هم بحث خودشون رو در خدمتشون خواهیم.
با نام و یاد خدای بزرگ و عرض سلام و احترام به حضار گرامی و تشکر از دوست معزز جناب آقای محمد خانی که به دور از ملاحظه کاری های مرسوم زمانه این جلسه رو برای کتاب ارزشمند شکرستان برگزار کردن. بی تردید انعقاد این جلسه درباره کتاب شکرستان در شهر کتاب عین عدالت، برای اینکه به قدر و قیمت کوشش ها و تلاش های خانم صدر بیشتر پی ببریم یادآوری مقدمه ضرورت داره. طنز مطبوعاتی از چه زمانی شروع شد؟ سرآغاز طنز پردازی بانوان کی بود؟ زنان از چه تاریخی به عرصه مطبوعات ورود کردند و چهارم هم پیشینه طنزنویسی بانوان در مطبوعات. پس از پاسخ به این پرسش ها و بیان مقدمه کوتاه، باید به شکرستان پرداخت تا به اهمیت کوشش های خانم صدر بیشتر وقوف پیدا کنیم. هرگاه سخن از آغاز طنز و فکاهه نویسی در مطبوعات ایران به میان آمده، پژوهشگران و نویسندگان و طنز پردازان از نخستین نشریه های طنز و فکاهی در ایران شروع کردند و انتشار این نشریه ها رو سرآغاز طنز نویسی در مطبوعات دونستند. در صورتی که طنز نویسی و آنچه که در این قلمرو می گنجه در مطبوعات ایران پیشینه دیرینه تر از انتشار طنز داره. با تبرق نشریه های سالهای آغازین روزنامه نگاری در ایران به این نتیجه رسیدم که مقوله طنز با چاپ زندگی نامه شاعران بزلگو و چاپ نمونه آثار آنان به مطبوعات ایران راه یافت و نخستین نوشته ها در این زمینه را میتوان در روزنامه ملتی جستجو کرد. شعرهایی که گروهی آن را بی‌معنی، شماری دیگر احمدا و اخیراً معنی اندر معنی نام نهادن و حاشیه هایی که بر این شعرها نوشتند، نقطه ورود مطبوعات به عرصه طنز است. شاید بسیاری از طنزشناسان امروز ایران پاره ای از آن مطالب را طنز ندانند و آنچه که در روزنامه های ملتی و ایران عهد ناصری منتشر شده گونه دیگری بپندارند. به این عزیزان عرض می کنم که پس از انتشار شرح احوال شاعران بزلگو، ترجمه آثار نویسندگان و طنزپردازان خارجی به مطبوعات راه پیدا کرد و دامنه انتشار طنز و انواع آن در مطبوعات وسعت بیشتری گرفت. اولین نشریه‌ای که در ایران آثار طنزپردازان فرنگی را ترجمه کرد و به چاپ رساند، روزنامه اطلاع بود. از چاپ کرده های روزنامه ملتی 150 سال و ترجمه های روزنامه اطلاع حدود 130 سال قمری می گذارد. روزی که تمام نشریه های 70 سال اول روزنامه نگاری در ایران را به ترتیب تاریخی ورق می زدم و اولین ها را یادداشت می کردم، باز هم نخستین لطیفه را در نشریه اطلاع پیدا کردم که در شماره 298 298 این نشریه با تاریخ پنجشنبه 19 رجب 1302 قمری در صفحه چهارم چنین چاپ شده بود. معذرت میخوام، این ممکنه طنز نباشه، طنز ندونن طنز شناسان امروز، ولی بالاخره سرآغاز خنده آفرینی در مطبوعات ایران. دختری وجیه بزازی را گفت: این پارچه را زری چند میدهی؟ گفت: زری یک ماچ. گفت: نقلی نیست، 10 زر بده ننه هم ماچت بده. در آن دور طنزپردازان چون زمینه‌ای برای فعالیت روزنامه نگارانه خود ندیدند، به شبنامه نگاری روی آوردند و نخستین طنزنامه های ایران با چاپ ژلاتینی به طور مخفی و زیرزمینی و با عنوانهایی همچون اعلان ملتی به دست مردم می رسید و یا دیوارکوب می شد. طنزنامه های مطبوعاتی فارسی حدود 5 سال پیش از طنزنامه های چاپ ایران عرضه شده است. طنز همان روزگار این بود که طنز مجال عرضه در مطبوعات نداشت، اما مطالبی همچون خنده و اثر آن در روزنامه ها چاپ می شد. علاقمند بودم که بدانم روزی که طنزنویسان نمی توانستند آثار خود را در مطبوعات ایران چاپ کنند، طنزنویسی مطبوعاتی در دنیا به چه شکل بود. جستجوهایم نشان داد که در همان موقع 139 نشریه طنز و فکاهی در فرانسه، 59 عنوان در اتریش، 30 عنوان در ایتالیا چاپ می شد. در همین ترکیه امروزی سه عنوان نشریه طنز با نام‌های لطیفه، خیال و چایلاق عرضه می‌شد که خیال هفته‌ای سه بار و دو نشریه دیگر هم نیم هفتگی بودند و هفته‌ای دو بار چاپ می‌شدند، ولی در ایران نشریه طنز وجود نداشت. درباره سرآغاز طنز پردازی بانوان هم باید عرض کنم که نسخه های خطی راهنمای ما در این زمینه است. آثار چاپی متأخر نیست که حالا مثلا از رابعه تا پروین و سایر کتاب ها را که بررسی می کنیم، طنز منظوم زنان را در تذکره ها و در حاشیه زندگی نامه های بسیاری از شاعران زن می بینیم. مثلا آثار محستی یا به قول امروزی ها محستی را که می خوانیم، طنز منظوم در خواهر هایده رو نمیگم، محستی گنجوی در سروده هایش دیدم لبخند زدن های محمدخانی، ببخشید. پس بنابراین عمر طنز پردازی زنان فارسیگو بیش از پیشینه مطبوعات ایران است. اینکه زنان از چه تاریخی وارد مطبوعات شدن، حقیقت ماجرا این است همه سراغ اولین نشریه های زنانه می روند و نقطه شروع فعالیت های مطبوعاتی زنان را از نخستین نشریه های اختصاصی زنانه جستجو می کنند. اولین نشریه درباره زنان و به وسیله زنان 1328 قمری منتشر شده، در حالی که روزنامه نگاری زنان در ایران 40 سال پیش از تاریخ یاد شده و در پس پرده شروع شده. اولین روزنامه نگار زن ایران را عزت ملک خانم دختر امام قلی میرزای عماد الدوله دولتشاهی که به اشرف السلطنه ملقب شد می دانم. او در 25 سال زندگی مشترک با محمد حسن اعتماد السلطنه دستیار او در انتشار 9 نشریه بود. این خانم نخستین زن عکاس ایران هم هست، ولی آنطور که باید و شاید سهم و قدرش در تاریخ معاصر شناخته نشد. اعلام قاطع نقطه شروع طنزنویسی زنانه در مطبوعات ایران بسیار دشوار است. چرا؟ به این دلیل که بسیاری از زنان در دوره قاجار با نام مردانه مطلب می نوشتن. برخلاف نیمه اول دهه 1320 در مطبوعات طنز و دو دهه اخیر که مردان رمان عاشقانه با نام زنانه می نویسند و معتقدند نام نویسنده زن برای رمان عاشقانه تضمین کننده فروش است و درست هم می گویند، چون این کتاب ها در دو دهه اخیر به چاپ 20 و 30 رسید. در دوره قاجار درست نقطه مقابل دو دهه اخیر زنان با نامگزینی مردانه می نوشتن. اگر بخواهیم بگوییم نخستین آثار طنز زنانه از چه تاریخی به مطبوعات راه یافت، قدیمترین این گونه را متعلق به 100 سال و 10 ماه پیش می دانم که ستون مطایبات در دهم رمضان 1328 قمری برابر با شهریور 1289 خورشیدی در نشریه دانش به مدیریت خانم کهال شروع شد. دو نمونه این گونه مطالب که حالا طنزن یا شبه طنزن، فکاهن و یا نام دیگری دارن با اجازه شما میخوانم. 1. جوانی به دکان سمساری یهودی رفته شلوار بخرد. سمسار چند توپ شلوار آورده که هر کدام را میخواهی بردار. جوان یکی از آنها را برداشته، پوشیده، گفت حیف که کمرنگ است. سمسار گفت اینجا زیر سقف است، از این است که به نظر این شلوار کمرنگ می آید. برو نزدیک روشنایی، آن وقت نظر کن، ببین تا چه اندازه پررنگ است. جوان نزدیک روشنایی رفته، فرار کرد. سمسار بنای داد و فریاد را گذارده که آهای دزد را بگیرید. پلیس خبر شده، تفنگ برای جوان کشید. سمسار دست پلیس را گرفته که میترسم گلوله به پایش بخورد و شلوار من سوراخ شود. 2. شخصی در رودخانه غرق شد، رفیقش خواست قسمی به عیال او خبر دهد که هول نکند. کاغذی نوشت که خانم، امشب شوهر شما به خانه نخواهد آمد، برای اینکه لباسهایش در رودخانه غرق شده و خودش نیز در میان آن لباسها بوده. این عرض کردم این سرآغاز خنده آفرینی در مطبوعاته. حالا خیلی ها ممکنه اصلا اینا رو طنز ندونن. از این نمونه ها بسیار است. بیشتر طنزهای 100 سال پیش ممکن است با تعریف های امروز طنز محسوب نشوند، فکاهه باشن یا فکاهه هم نباشن. به هر صورت این شیوه بیان ادبی طعن‌آمیز که عیب‌های فردی و اجتماعی را با هدف اصلاح رفتارهای بشری مورد تمسخر قرار می‌دهد، به وسیله زنان گویا از نشریه دانش شروع شده. حالا این مطالب تولیدی بوده یا گردآوری، به وسیله خانم کهال نوشته شده یا فرد دیگری، مشخص نیست. پس از یادآوری این پیشینه‌ها باید عرض کنم شکرستان پژوهشی پایه در بررسی آثار زنان در نشریات طنز است. ارزش این کوشش زمانی بیشتر هویدا می‌شود که ما کتاب‌های درباره زنان و در خصوص طنز پردازان را بررسی کنیم و ببینیم سهم زنان طنز پرداز در این آثار در چه حدی است. مفصل ترین کار درباره طنز پردازان کتاب 3 جلدی طنز سرایان ایران از مشروطه تا انقلاب، تألیف زنده یاد مرتضی فرجیان و آقای محمد باقر نجفزاده را اگر تورق بفرمایید به خوبی خواهید دید که سهم زنان طنز پرداز در آن کتاب ارزنده تقریبا 0 است. به شرح حال 2 شاعر، یکی متقدم و متأخر، اشاره شده در اون کتاب و ده ها طنز پرداز مرد شرح حالشون تو اون کتاب اومده، به یک زن اشاره نکرد. با دیدن کتاب خانم سطر به این باور میرسیم که باید آن کتاب را طنز سرایان مرد ایران نام نهاد. تا پیش از شکرستان کتاب مستقلی درباره زنان طنز پرداز وجود نداشت و در کتاب‌هایی که به طور عام به طنز می‌پردازند کمتر نامی از زنان طنزنویس دیده‌ایم. حتی خود خانم صدر در کتاب 20 سال با طنز نگاهی کلی و فارغ از زنان نگاری و مردان نویسی به طنز داشته است. پس شکرستان در نوع خود اولین و کاری پایه است که امیدواریم با ویرایش های بعدی کاستی ها و افتادگی هاش رفع شود و پربارتر انتشار یابد. شکرستان با عنوان فرعی نگاهی به آثار زنان در نشریات طنز در 223 صفحه رقعی تدوین شده. فیپای کتاب تاریخ سال 89 و در صفحه عنوان و شناسنامه تاریخ 1390 را میبین. کتاب در 100 سالگی طنز پردازی زنان در مطبوعات ایران و 50 سالگی مؤلف تحویل ناشر شده. ناشر کتاب هم گویا خانم است. نشر گلازی ناشری است که 13 سال پیشینه دارد و تا کنون حدود 150 عنوان کتاب منتشر کرده. مؤلف اثر سرکار خانم رویا صدر پس از 3 دهه فعالیت مطبوعاتی این اثر را انتشار داده. در کارنامه مؤلف از خبرنگاری مجله زن روز از سال 60 تا 68 و همکاری با گل‌آقا از 72 به بعد را می‌بینیم. فقط 4 سال از 68 تا 72 خانم صدر کمکار بوده. بقیه سالها فعالانه حضوری مؤثر داشته است. تا به حال 6 کتاب از خانم صدر دیدم. خبرنامه محرمانه، 20 سال با طنز، هی مثل تفاهم، کتاب گل‌آقا، بررسی زندگی زنده یاد کیومرث صابری، برداشت آخر و شکرستان. خبر 3 کتاب دیگر ایشان، فمینیسم، طنز وبلاگی و طنز.com را شنیدم که گویا در پیچ‌های 7 خوان نشر گیر کردند. نگارش برای دانشنامه‌ها و مشارکت در پژوهش‌ها از دیگر فعالیت‌های قلمی مؤلف است. در 12 سال اخیر مؤلف به طور متوسط هر 15 ماه یک اثر پژوهشی تدوین کرده و آهسته و پیوسته به سراغ حوزه‌هایی رفته که کمتر کسی در آن حیطه گام زده و یا فردی در آن وادی به آن وادی ورود کرده است. شکرستان با دیباچه آغاز می شود و پس از 2 فصل با نمایه پایان می پذیرد. در دو فصل کتاب این عنوانها را می بینیم. فصل اول زن در مقام نویسنده و فصل دوم به قلم مردان به نام زنان. در فصل اول ذیل نشریه های چلنگر، توفیق، کاریکاتور، نامه آهنگر، فکاهیون که همون توفیقیون بود بعد تغییر نام داد، خورجین، گلاغا، طنز و کاریکاتور، طنز پارسی و ستون آزاد تنظیم شده. کتاب نظم سنوی دارد. دلیل تنظیم سنواتی را خانم سعد دستیابی به چگونگی سیر و حرکت این جریان از طنز دانسته. ذیل چلنگر با اشاره به بانوانی که با این نشریه همکاری داشتند به تلاش‌های مرحومه رباب تمدن متولد 1307 و در گذشته سال 86 می‌پردازد. رباب تمدن همسر مصطفی خلیفه سلطانی، مشهور به خلیل سامانی و متخلص به موج، که با 12 نام در مطبوعات ایران مطلب می‌نوشت. سبب حضور پررنگ این خانم در نشریه چلنگر سال 29 شاید این باشد که مدتی خانه مسکونی او به همسرش دفتر چلنگر بوده. بعدها این خانم در آهنگر در بعد از انقلاب هم مطالبی می نوشت. ذیل توفیق، خانم صفورا نیری، خانم پروین کرمانی و دیگران معرفی شدند. به طور کلی و بر اساس نمایه کتاب به 65 زن در این کتاب اشاره شده. پیشنهادهایی برای ویرایش‌های بعدی کتاب دارم. 1. ما با شکرستان متوجه می‌شویم زنان طنزپرداز از معدل سنی پایینی برخوردار بودند که این خود نشان از استعداد ذاتی دارد. مثلا رباب تمدن با 22 سال، صفورا نیری با 18 سال، پروین کرمانی با 20 سال سن نمونه آثارشان در مطبوعات به چاپ رسیده. به نظرم از این زاویه هم به مقوله زنان طنزپرداز باید پرداخته شود. 2. به نظرم حیات طنزپردازانه زنان در عرصه مطبوعات باید به 2 رده نویسندگی و گردانندگی تقسیم شود. ممکن است آغاز نویسندگیشان از سپید دم مطبوعات زنانه باشد، اما گردانندگیشان به 2 دوره حاشیه و متن قابل تفکیک است. گردانندگی حاشیه‌ای تا گلاغا استمرار دارد و سهم زنان در گردانندگی مؤسسه گلاغا به نظرم نظیر ندارد. 3. برای چاپهای بعدی به بعضی افتادگی نامها باید دقت شود. ماه طلعت پسیان در کتاب پروفچینی شده طلعت پسیان و ماهش افتاد. 4. به مدیران نشریات زنانه که در مجوز و شناسنامه نشریه هایشان فکاهی، طنز و کاریکاتوری آمده و گهگاه نیز مطالبی داشتن اشاره شود، مثل نشریه آزادی خلق 1323 خانم فخر عظمای ارغوان، زن امروز 1323 خانم بدرالملوک بامداد، ندای ایران 1326 خانم نصرت الملوک کشمیری زاده پارسی، کلثوم ننه 1328 سرکار خانم سکینه حاجی قربان خانی و دیگران. 5. سال ورود خانم ها به مطبوعات تا حدودی مشخص است. زندگی نامه مختصری از آنها ضرورت دارد. اگر امکان پذیر نیست حداقل سال تولد را بنویسید. موقعی که ما بدانیم که مثلا خانم فرانک ظریفی و حاله فرجیان متولد سال 45، خانم گیتی سفرزاده 50، خانم پوپک صابری 52، خانم شیرین کاوه 52 هستند، باز به معدل سنی پایین زنان طنزنویس می رسیم. وانگهی چون مبنای مدخل گزینی و مقاله نگاری در دانشنامه ها کارهای پایه‌ای مثل شکرستان است، زندگی نامه‌ای ولو مختصر از هر یک از خانم‌های طنزنویس ضرورت دارد. 6. به عنوان یک خواننده توقع روشن شدن بعضی نکته‌ها را دارم. مثلا آقای محمد رفیع ضیایی یکی از نام‌های مستعارش در نشریات طنز لاله بوده که گویا دختر خانم ایشان است. بعدها لاله خانم هم طنزنویس شده و نمونه اثرش در این کتاب آمده. خواننده توقع یک پی‌نوشت دارد که آیا این نام مستعار محمد رفیع ضیایی است یا خانم لاله ضیایی که پدرش سالها با نام او طنز می‌نوشت امروز خود طنزنویس است و اثر اوست. 7. به فکر زنان کاریکاتوریست هم باشید. طنز تصویری زنان در این یک دهه و نیم با کارهای خانمها مهشید هاشمی، جاله افتی، مریم آبدار، نازلی ملکی، لاله ضیایی، مجاهده پورشمسیان و شماری دیگر که فعالاً دوره دیگری از حیات پربار خود را می گذراند. 8. در صفحه 208 کتاب مؤلف محترم نام‌های زنانه مردان طنزنویس نشریات طنز را آورده که این فهرست باید تکمیل شود. نمونه‌هایی که باید افزوده شود عرض می‌کنم: عباس توفیق خالصوسکه، محمد خرمشاهی خانم قندی، مادمازل ریشو منیژه، حسین توفیق گشنیز خانم، محمد حاجی حسینی گلناز کوچولو، گای بهناز و گلناز و شما خانم صد اشاره کردید در کتاب، ولی سالهایی که دختر ایشون گلناز کوچیک بوده تا 10 سال اول ایشون امضا میکرده گلناز کوچولو، از 11 سالگی دخترش دیگه کوچولو رو حذف کرده شده گلناز. بعد گلنار هم داره، حالا گلناز و بهناز میدونم دخترشن ولی آزاده و گلنار نمیدونم چه نسبتی دارن. اینم از اسمای مستعار محمد حاجی حسینی بود در مطبع. نه هم گلنار هست هم گلناز تو مطبع. ناصر اشتری نون الف مینا، سید محمد اجتهادی آمنه، آمنه باشنگی، پریچهر دلاور، ماما جیم جیم. شما ماما جیم جیم رو در صفحه قبل اشاره کردید ولی جلو نامه های اجتهادی نیاوردید که اسم پوشیده ایشون بود. مجدالعلا بوستان که بعضی میخوننش مجدلی، مجدالعلا بوستان پونه، ابوتراب جلیل ندا، کیومرس صابری عیال ممصادق کمینه، محمد رفیع ضیایی لاله و هما و طنز تصویری محمد رفیع پاکشیر گلپری، احمد عبداللهی نیا آنابل، ایمان چون ایمان هم اسم دختر من دیدم هم پسر، ایمان زری، شهلا، مریم، مینا، نسرین، اینا اسمای احمد عبداللهی نیا بوده، مرتضی فرجیان گلپونه، حسین گلستانی شهپر، محمد علی گویا توتی گویا، ابراهیم نبوی، لیلا ابراهیمی، لیلا ارجمند و نیز به نام‌های مردانه زنان طنز پرداز مثل پروین کرمانی که امضا می‌کرد کوروش باید اشاره بشه. نکته‌هایی که به عنوان پیشنهاد عرض کردم شاید بخشی سلیقه‌ای باشد. معمار هر اثر پدیدآورنده اثر است و احاطه او سبب تعیین ساختار کتاب می‌شود. همیشه معتقدم نظر پدیدآورنده‌ای که چند سال با اثر زیسته به مراتب صاحب‌تر از دیگران است. در هر صورت کتاب شکرستان اثر ارزنده‌ای است که باید قدرش را بدانیم. خانم سعد تلاش تحسین برانگیزی داشته و دارد و انشاءالله خواهد داشت. در گذشته و امروز کسی در حوزه‌ای که ایشان مشغول پژوهش هستند نداشته ایم. کار پرزحمتی انتخاب کردند. امیدواریم خداوند به ایشان توفیق کارهای بیشتر عنایت فرماید. از شما که به عرایضم توجه فرمودید سپاسگزارم.
خیلی ممنون از جناب سید فرید قاسمی که نگاه جامل و کامل و انتقادی داشتن و دقت ایشون در تاریخ مطبوعات با این نکاتی که اشاره کردم بر همگان روشن هست و امیدواریم که سالها آقای قاسمی در حوزه تاریخ مطبوعات کتابهای مختلفی که منتشر کردن و انتشار میدهند در آینده بتونه ما همه استفاده کنیم و کارهای مهم ایشون در حوزه تاریخ مطبوعات فراموش نشده نیست. خیلی ممنون از آقای قاسمی. در خدمت آقای شهرام شکیبا هم طنزنویس هستن، ببینیم نگاه ایشون به زنان طنزنویس و خود کتاب شکرستان چگونه است و سالها که ایشون در دو سه دهه اخیر در مطبوعات طنز در مؤسسات مختلف در حوزه طنز حضور داشتن و در دانشنامه ها مدخل هایی نوشتن در حوزه ادبیات فارسی و ببینیم که آقای شکیبا در حوزه زنان طنزنویس چه نگاهی دارن و اگر نکاتی رو اشاره بکنن آقای شکیبا و بعدم آخرین نمونه های طنز خود ایشون رو ما بشنویم یه مقداری. آقای شکیبا.
عرض کنم که من حالا درباره دانشنامه نویسی و اون حالا بیماری یه خورده تحقیق که گفتید، چند سالیه که حالا این بیماری رو کنار گذاشتم، اما بالاخره گاهی از یه جایی میزنه بیرون. نمونهش هم نام مهستی گنجوی که جناب ستفرید قاسمی هم گفتند، درستش مهستی هست قطعا، اونطور که استاد رشیدی قاسمی هم گفتند که مه به معنای بزرگ و حالا اینجا نوشته بودم اما دقیق بگم، بله خودشه، مهستی هست یعنی به معنای خانم بزرگ. اتفاقا اولین نمونه هایی که خود من هم دیدم، حالا نه به معنای طنز بگیم، به معنای حالا تو اقسام شوخ طبعی که مشخصا به حیطه هزل و هجو نزدیک شده، در آثار همین مهستی گنجوی است که درباره زندگی او هم همیشه گفتند که زنی بی‌پروا بوده و حالا نمونهش هم توی آثارش میتونیم ببینیم و اون چیزی که ایشون شروع کرد که بعدها شاید توی دوره صفویه شهرآشوب را از اون معنا گرفتند که درباره اصناف مختلف یک شهر گفتند و حالا اصناف مختلف رو به شکلی نگاه حالا شوخ طبعانه‌ای بهش داشتن، حالا مشخصا ایشون که به حجو با اونها برخورد کردن. اما واقعیت ماجرا اینه که من خودم فکر میکنم که طنزنویسی همیشه گونه‌ای عصیان هست و همیشه با گونه‌ای عصیانگری همراهه. طنزنویس حتما به شکلی در پی تغییر وضع موجوده، نمیتونه مشخصا موافق همه چیز که در وضع موجودش حالا قرار گرفته باشه، به همین علت هستش که رو به انتقاد میاره. مخالفتش حالا اینکه مخالفت اصلاح گرایان است یا خیر، حالا بحثایی که شاید اینجا جاش نباشه، که من معتقدم قطعا اصلاح گرایان است، اگر جز این باشه طنز نمی نویسه اون وقت. اما واقعیت ماجرا اینه که این عصیان رو ما اساساً به خاطر مباحث فرهنگی و مذهبی و در هم تنیدگی فرهنگ و مذهب در کشورمون ما کمتر دیدیم. شما توی زنان هم وقتی به شاعر شاخص میخواید برسید یا به نویسنده شاخصی میخواید برسید، همیشه کسانی هستند که ابتدا این عصیانگری رو در زندگیشون به شکلی دیدیم. شاید نمونه‌ای که حالا بسیار آرام پیش رفته و کار کرده در عرصه شاعری دارم میگم، پروین باشه که من هنوز هم واقعا معتقدم به اونچه که برخی گفتن که شاید سروده های پروین سروده های خود پروین نباشد و حتی سروده هایی باشد از مرحوم ده خدا. حتما جناب استاد قاسمی این ماجرا رو شنیدند و پیگیرش بودند. دلیلشون هم این هستش که اتفاقا شعر پروین بیشتر شعر مردانه مربوط به ادب تعلیمی ماست، جز حالا یکی دو تا نمونه که حالا شاید سیر و پیاز و کمچه‌ای هم توی شعر اومده باشه، الباقی اون به ادب تعلیمی از نگاه کاملا مردانه و تأدیبی متعلق هست. اما مثلا وقتی نگاه میکنیم به کسی مثل فروغ، این عصیانگری رو در زندگی او، در ذات او، در منش او، در رفتار او میبینیم. یا حتی وقتی که مشخصا درباره مرحومه، درستر بگم رباب تمدن صحبت میکنیم که حالا توی همین کتاب هم نمونه های آثارش اومده، خانم تمدن هم به خاطر بستگی و وابستگی های حزبی باز این عصیانگری رو داشته. یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید تا زمانی که احزاب به شکلی امکان فعالیت در واقع کاملی داشتن، احزاب همیشه شاخه زنان داشتند به دلایل گوناگون، یعنی اونها هم حتی از دعوای زن و مرد که به نظر من جز سخیفترین انواع دعواهاست و من همیشه تأسف میخورم به احوال مثلا چه فمینیست ها چه دشمنان قسم خورده اونها، چون به نظرم چیزی در حد دعواهای عروس و مادر شوهری، یعنی اینقدر سخیف این نوع نگاه زنان مردانه. به نظر من یه نگاه انسانی و هم انسان هستن، هیچ فرقی هم نداره. وقتی که نگاه میکنید میبینید که احزاب هم اومدن در واقع از این وجه استفاده کردند، یارگیری کردند. گاهی نگاه میکنید که در بین نامها کسانی هستند که بستگی و وابستگی یا پیوستگی به یک حزب خاص داشتند. وقتی این اتفاقها میره کنار، وقتی که نمیشود کار حزبی هم کرد، آروم آروم هی اسم زنها کمرنگتر میشه. من دقیقا کتاب رو هم که داشتم میخوندم، خود خانم صدر توی مقدمه کتاب یه نکته ای رو گفتن که از دو زاویه میشه بررسی کرد. یکی کنکاش که من مطمئنم که منظورشون در واقع کندوکاو بوده، حالا این دیگه غلط مصطلح شده چون کنکاش مشخصا معنی گفتگو داره در ریشه ادبی. یکی کندوکاو فضای ذهنی و دغدغه های جنسیتی زنان نویسنده که در مطالبشان متجلی می شود و می تواند آینه ای از شرایط زنان هر دوره باشد، و دیگری بررسی موقعیت و جایگاه ادبی زنان در نشریات طنز و دستیابی به تصویری از توان ادبی آنها در طنز مطبوعاتی. من شاید دوستان بدونن که خیلی اهل تعارف نیستم، اتفاقا نام های زیادی رو بردن، چه خانم صدر توی گفته هاشون اشاره کردن چه توی همین کتاب. من مشخصا هیچ یک از نامهایی که برده شده رو طنزنویسی صاحب سبک و صاحب شیوه نمیدونم. نه، زنان طنزنویس ما صاحب سبک نبودند. اتفاقا تنها کسی که میشود سبک و شیوهی برای کارش مشخصا تعریف کرد و از آثارش سبکی رو اتخاذ کرد، فقط فکر میکنم خود خانم صدر هم هست، خود خانم صدرن. علتش هم حالا مباحث گوناگونی، اولیش این که استمرار نداشته کارشون در دوره های اولیه به همون دلایل حالا حزبی که گفته شد، شاید مشخصا حالا توی نشریاتی که میتونه ارگان احزابی به حساب بیاد. در مرحله دوم مردانه بودن بیش از حد تحریریه هاست. من همیشه این برام مسئله بوده، به دوستانم توی تحریریه ها همیشه میگم که ما خیلی ادعای دموکراسی داریم، اما با شوخی هامون مشخصا و با نوع رفتارمون تحریریه رو برای همکاران خانوممون جایی تبدیل به مکانی میکنیم که اونها در اقلیت قرار بگیرن، ناخودآگاه به بخش دیگری از تحریریه راندشن. شکل شوخی های بیپروا و سخیفی که در نشریات طنز مشخصاً بوده، حالا اتفاقاتی که باز اون چه که خود مرحوم احترامی تعریف میکردند یا از عمران صلاحی حالا گاهی شنیده بودیم که به نظرم واقعا شوخیای سخیفی بوده در نشریات توفیق، در خود تحریریه اونچه که شکل میگرفته، طبیعتاً فضا رو تبدیل به فضایی میکردی که زنان نتونند اونجا کار بکنند. یعنی واقعا اگر تحریریه ها جایی برای زنان داشت شاید فضا خیلی فرق میکرد. و نکته بعدی باز همون عصیانگریه که فکر میکنم اخلاق و جامعه ما خیلی این اجازه رو نمیده، حالا به دلیل دیدگاه های سنتی و مذهبی که داریم، اجازه این عصیان رو شاید به نویسندگان نمیدهد. وقتی این عصیانگری از طنز نویسی گرفته بشه طبیعتا نمیتونه کار بکنه. من قصد هیچ توهین و جسارتی ندارم، اما شاید اگر مرحوم کیومرث صابری فرزند پسرشون از دستشون نمیرفت و ایشون بودند، شاید فضای نشریه گلاغا هم به شدت فضای مردانه‌ای میشد. یعنی حضور خانم پوپک صابری بود که فضای اونجا رو تلطیف کرده بود و فضا رو به سمت فضای زنانه برده بود، چون کسانی که به هر حال بزرگترهایی که در گلاغا حضور داشتن کسانی بودند که از حالا سنت ادبی و سنت روزنامه نگاری، حالا روزنامه نگاری توفیق آمده بودند، که حالا این حتی در هیئت هفته نامه گلاغا هم متجلی بود. گرچه خود گلاغا به شدت اهل اخلاق و متخلق به اخلاق واقعا حسنه بود، اما شاید باز هم فضا اونطور نبود که بتونن زنان کار کنن. من کتاب رو که نگاه میکردم خیلی تأسف خوردم که نگاه زنانه به موضوعات اجتماعی، به موضوعات سیاسی خیلی کم بوده. الان هم نگاه میکنید حتی در شیوه روزنامه نگاریمونم همینه، ما نگاه زنانه به موضوعات سیاسی نداریم. من اولش گفتم، تکلیف خودم رو روشن کردم که من با این نگاه مردانه، نگاه زنانه واقعا مشکل دارم و به نظرم جز سخیف‌ترین شوخی هست. من واقعا حرص میخورم وقتی نگاه میکنم به دیوان رهی معیری و حالا مثلا شعر در خلقت زن و این بازی ها، بعد حالا زنی بیاد جواب بده اینها، به نظرم همش فریفته شدن ماست به ماجراهایی برای اینکه از اساس ماجرا غافل بشیم و از اساس آنچه که به سرمون میاد غافل بشیم. این نوع نگاه زنان مردانه. مهمترین نکته‌ای که من درباره حالا این کتاب دیدم همین نکته عصیان بود. میدونید به هر حال ما طنزنویسانمون رو گاهی جهنمی‌های هجاگو هم گفتند، حالا اگر مشخصاً درباره عبید گفتند، شاید در طول تاریخ کمتر زنی حاضر بوده که جهنمه یه هجاگو به حساب بیاد و شاید به این علتی که کمتر به سراغ طنز رفتن. یک نکته هم هست، ببینیم ما الان نگاه میکنیم میگیم که آثار زنان کمتر متجلی بوده در نشریات، اساساً در تاریخ روزنامه نگاری ما چقدر حضور داشتن این رو حتما آقای قاسمی میتونن پاسخ بدن، و اینکه اساساً چه میزان زنان رو به نوشتن آوردن که حالا چند درصدشون به سمت طنز رفتن و چند درصدشون تونستن مشخصا موفق باشن یا نه. وقتم تموم شدی بسه. فکر میکنم که اگر بخوام بگم همینجوری هی مجبورم راجع به نکته اولیه و نکته ثانویه‌ای که گفتم، همین دوتا نکته مهم رو هی راجبم درباره مجبورم دربارش مثال بزنم. خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. نکات دیگری هم دارم، من اینو نمیتونم نگم چون خودم هم دوچارش شدم حالا توی کارهایی که ازم چاپ کردن. ببینید وقتی ما درباره یک کتاب حرف میزنیم، از طرح جلدش تا قطعش تا نوع حروفش، همه اینها اهمیت داره و این در واقع کالاییه که در این قالب عرضه میشه. من امیدوارم برای جلد دوم حتما فکری به حال طرح جلد کتاب، طرح جلد خیلی ساده انگارانه و خیلی شاید دم دستی باشه به نظر من، امیدوارم حتما این کار رو انجام بدن به خاطر اینکه حیف ویترینه که هر کتابی طرح جلدشه و روزگاری خود ما مثلا یه کتابی رو مشترکاً با دوستی کار کرده بودیم با این نبوی و فقط اون کتاب به خاطر طرح جلدش مثلا شکست خورد، طرح جلد کتابمون بد بود، دیده نمیشد. یعنی این هم جزئی از این کالای فرهنگیه که ما بهش میگیم کتاب، جزئی که شاید ناشرانمون گاهی فراموش میکنن که به قدر کفایت بهش دقت بکنن. اما هنوز هم من معتقدم که چرا باید یک کتابی مشخصا به زنان طنز پرداز و آثار اونها در نشریات بپردازه. من دوست داشتم که از خانم صدر کتابی حجیمتر، دقیقتر می دیدم درباره تاریخ طنز که زنان هم در اون حضور داشتن. این تفکیک رو من دوست ندارم، مشکلم هم شخصی نیست، فکر میکنم یه مشکلیه که میشه دربارش خیلی حرف زد. اساسا تفکیک زنان مردانه در عرصه های حالا فرهنگی به نظرم خیلی کار شیرینی نیست. خانم صدر پیشتر هم ازشون دیدیم اهل تحقیق هستن و این حال و حوصله رو دارن که بشینن کار کنن. شاید اگر تاریخ مطبوعات رو، تاریخ طنز در مطبوعات ما رو کار میکردند، اثر در نظر من، شخص من، شاید خیلی محترم تر از الان بود کتاب شکرستان. ببخشید
خیلی ممنون،
حرف زدم شد به خودم.
خانم صدر، اگه نکاتی رو که آقای قاسمی و آقای شکیبا اشاره کردن شما میخواین توضیح بدین.
گرچه فکر میکنم آقای قاسمی چیزهایی گفتن درباره خود شما که خودتون نمیدونستید. این شیوه در واقع تحقیقی آقای قاسمی واقعیتش.
خیلی ممنون از لطف دوستان که لطف کردن نکاتی و به هر حال یادآور شدن که منم استفاده کردم، ولی من به شخص آقای شکیبا حتی با فمینیسمم هیچ مشکلی ندارم، چون که فمینیسم یه مفهوم بسیار گسترده‌ایه و خب چه میدونم فمینیسم لیبرال داریم، فمینیسم مارکسیستی داریم، فمینیسم اسلامی داریم و بعدن الان هم فمینیسم متاسفانه تو جامعه ما چماقه. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یه مسئله من تو وبلاگم نوشته بودم که جواب داد یه سایتی نوشت که خب این فمینیست، اینم نشونه شکرستان. بعدن بعدش من حالا این یه بحث فردامن است، ولی
من یک پرانتز مجبورم باز کنم. ببینید شاید هر یک از مکاتب حتی فکری سیاسی در هر جای دیگه جهان معنی خودش رو داره، تعریف خودش رو داره، اما ما ملتی هستیم که همه چیز رو به سرعت در سطح خاله زنکی نازلش میکنیم. فمینیسم در کشور ما به شکل خاله خانباجی یه جوری مطرح شده، اینه شاید که دوچار مشکلیم. یعنی خیلی ببخشید من بدون تعارف میگم، چون هم شما رو میشناسم هم خانواده شما رو و براتون احترام قائلم، قطعاً منظورم شما نیستید، اما اساساً فمینیسم در کشور ما زائیده خانواده‌های از هم گسیخته و زنان شکست خورده در زندگی و خیانت دیده است. یعنی اگر این رو ازش بگیریم میبینیم نه، در نگاه جهانی فمینیسم یک مفهوم درست و حسابیه، تو کشور ما نه، سخیف شده و یه خورده خاک بر سر کردیم این مفهومو.
حالا الفاظ ما اجازه بدیم بحث نکنیم، چون که فمینیسم یه بحثیه که خب یه جلسه مستقلی میطلبه و اینطور جمع‌بندی به نظر من یه مقدارم کم لطفی میشه نسبت به پدیده‌ای که الان ممکنه که حالا بحث علمی بکنیم به یه نتیجه دیگه برسیم. ولی در مورد این که چرا من اومدم طنز و زنانه کردم، از این زاویه نگاه کردم، خب توضیح دادم. من حالا ممکنه که شما، من اولش که گل آقا کار میکردم، حالا اینو بگم خدمتون، خب آقای ریشه اصلا همکاریم با گل آقا اینطور بود، وقتی مطلب فرستادم آقای پورسانی خیلی تاکید داشتن که یه ستون طنز زنان داشته باشیم و خود ایشون هم اومدن عنوان کردن طنز زنانه، اسم ستون رو گذاشتن و خب منم شروع کردم به همکاری. بعدش من اول میگفتم که آقا طنز زنانه مردانه نداره، شما چرا میان قسمت بندی میکنین، پرده میکشین وسط مجله، من برام اون طرف نمیدونم مطلب بنویسم، اصلا یه حس خوشایندی نداشتم و بارها. ولی در طی زمان به این مسئله رسیدم که به هر حال من فکر میکنم که در طنز تنز ما میتونیم نگاه زنانه داشته باشیم و بازشناسی این نگاه در یه بستر زمانی ممکنه کمک کنه، مخصوصا به خانمایی که در زمینه تنز کار میکنن یا کسانی که کار تحقیقی میکنن، که نگاه بکنن ببینن که رگه های این نگاه تا چه حد تو مطالب تنز متجلیه و تا چه حد زنان متاثرن از فضای ذهنی که در نشریات تنز هست و اون الگوها و قالبای ذهنی که خب به هر حال یه فضای مردانه و آقایون مینویسن. همونطور هم که شما فرمودین و منم اشاره کردم، فضای نشریات تنز به شدت تحت تاثیر نگاه مردانه بوده، خانم هم تو همون چارچوب، چه تو قالب بله. و چه نگاه و چه سبک، تو همون چارچوب مینوشتن و این تقابل هم که من اشاره کردم، یعنی ستون به اصطلاح دختر حوا، پسر آدم، توفیق، اینا من علی‌رغم نگاه خیلی منفی اولیه‌ای که داشتم نسبت به یه چنین برخوردایی، ولی فکر میکنم این زمینه ساز شد برای اینکه خانم‌ها بیان دغدغه‌های جنسیتی خودشون رو عنوان کنن و کم کم از اون پوستم در اومدن. یعنی مثلا توی کاریکاتور من فکر میکنم به یه نگاه مستقلی تونستن بنویسن تو مطالبشون، ولی همونطور که شما فرمودین و خود منم قائلم به این، به سبک مشخصی نرسیدن نویسنده‌های کاریکاتور در داستانشون و در آثارشون، به خاطر اینکه گذرا بود، یعنی که استمرار نداشت حرکت خانم و در نشریات. من در حال خیلی ممنونم از لطف دوستان که زحمت کشتن کتابو مطالعه کردم و نکاتی گفتن که من استفاده کردم و دیگه بیشتر از این اطاله کلام نمی کنم.